سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر سورة الفاتحه جناب صدام متعلهین از کتاب تفسیر قرآن کریم صدام متعلهین صفحه 465 و تاریخ 8/10/1401. فکل ما کوشف للسالک کان المستور منه به سطر الجلال و سرادق الکبریاء اعظم به مالا نسبت بینه هما. در قول شریف ایاک نعبد و ایاک نستعین نکاتی رو جناب صدام متعلهین به عنوان فواید دارن ذکر میکنن که اینها فهم درستر و دقیقتر رو در خصوص هم تقدیم ایاک بر نعبد و هم وضعیت عبادت و بندگی نسبت ایاک نعبد و ایاک نستعین و بسیاری مسائلی که میتواند فهم دقیق تر و عقلانی تری رو برای این تفسیر این آیه فراهم بیاورد. جناب صدام متعلهین در این فائده ای که بیان میکنند میفرمایند که از غیبت به خطاب در مقام بیان یک نوع فصاحتی وجود دارد که یک نشاطی رو برای سامع و تنبیهی رو برای ذهن سامع ایجاد میکند و این در عرف سخنوران و فصحا عرب به عنوان یک تفنن در کلام پذیرفته شده است. اگر چند عنوان سنگین مثل الحمد لله، مثل الرحمن الرحیم، مثل مالک یوم الدین، مثل رب العالمین و نظائر آن را انسان بشنود که هر کدام از اینها به مراتب لحاظ فهم سنگین و دشوار هستند، اگر بخواهد یه تنوعی برای او ایجاد بشود مناسب است که از این نعوت الهیه و اوصاف کمالیه حق سبحانه و تعالی با یک زبان دیگر و لحن دیگری وارد گفتگو بشوند. و این مسئله خطاب است که فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین، که این یک شیرینی و گوارایی رو در کلام ایجاد می کند که ذهن سامع رو نسبت به این مسئله با یه پذیرش بیشتری فراهم می کند، که این ویژگی رو تحت عنوان این فائده بیان می کند. نکته ای که محل بحث این جلسه هست می فرمایند که خب انسان در مقام اوصاف الهی بخشی از این اوصاف براش روشن میشه و کشف میشه، ولی نسبت به آنچه که مستور است و هنوز کشف نشده فاصله بسیار زیاده. این معنا رو دارن افاده میکنن که ما در باب حق سبحانه و تعالی درسته که یک سلسله اوصاف و نعوت الهیه ای رو داریم، اما این به این معنا نیست که حالا ما با این نعوت و این اوصاف توانستیم حق را آنگونه که هست بشناسیم و به او قربی پیدا بکنیم، بلکه درجات قرب حق سبحانه و تعالی بی نهایت است و هر کدام از اینها می تواند یک کشف جدیدی رو برای انسان ایجاد بکند، اما نسبت به اون حقایقی که مستورن بسیار فاصله زیادتر هستش. اکنون در حقیقت توی این فضا هستند که ما ضمن این که از این واژه ها و این نعوت و این اوصاف حقایقی رو در باب باری سبحانه و تعالی کشف میکنیم، این به معنای این است که یه سلسله شرایطی برای درجات قرب فراهم میشود برای سالک، اما این به اون معنا نیست که تمام درجات قرب طی شده باشد. فکل ما کوشف للسالک کان المستور منه بستر الجلال و سرادق الکبریا اعظم به ما لا نسبت بینهما. یعنی فکر نکنید هر اون چرا که کشف شده است باعث می شود که انسان به معاذ الله کنه ذات ربوبی راه پیدا بکنه، نه، یه بخشی از جلوه های الهی هویدا می شود و اوصاف الهی آشکار می شود، اما نسبت به آنچه که مستور است بسیار ناچیز است. فکل ما کوشف للسالک هر آنچه که برای سالک کشف شده است، کان المستور منه به سطر الجلال و سرادق الکبریا اعظم به ما لا نسبت بینهما. اون مقداری که از حقایق الهی مستور مونده است و این مستوریت هم به جهت جلال و پرده های کبریایی حق سبحانه و تعالی است، این مستور نسبت به مکشوف به مراتب اعظم و برتر است که اصلا نمیشه گفت که اون مقداری که کشف شده نسبت به اون مقداری که مستور است اصلا قابل مقایسه نیست. اعظم به مالا نسبت بین هما. از المنالو و المشهود و هناکه به قدر قوت نظر طالب و نور بصیرتهی. اون مقداری که مورد دسترسی واقع شد و انسان بدان نائل شد و آنچه که مشهود است و مورد شهود انسان هست نسبت به قوه نظر طالب و نور بصیرت طالب، لا به حسب المطلوب نفسه، یعنی اون مقداری که فهمیده است به حد قابل است، نه اینکه اون حقیقت اون گونه که هست آشکار شده باشد، به قدر قوت نظر طالب و نور بصیرت طالب است، نه اینکه به اندازه اون مطلوب و حقیقت مطلوب مطلب روشن و هویدا شده باشد. لا به حسب المطلوب نفسهی و کلم از داد فی الغرب از داد فی الاشتیاق. این معنا رو هم در مقام عمل باید انسان بداند که وقتی وارد وادی معرفت می شود اونقدر اون معرفت برای انسان شوق و اشتیاق می آورد، چون عشق حفظ الموجود است ولی شوق طلب المفقود. انسان با معرفت یه عشقی حاصل می شود که تلاش می کند تا اون مفقود را به دست بیاورد. کلم از داد فی الغرب از داد فی الاشتیاق. هرچه که قرب بیشتر بشود قرب اصل اشتیاق و شوق به مراحل برتر هم حاصل می شود. و یکون و احوج و الى طلب المعونه لزیارت زیادت المشاهده. نیازمندتر می شود انسانی که به قرب بیشتر رسیده به طلب اون چیزی است که به او معرفت و یک زیادتی بیشتری عطا می کند، چرا که باعث می شود اون مشاهده و شهود حق سبحانه و تعالی بیشتر و کسب اشراق افزونتر بشود. بنابراین فکان اول الکلام مبنی على ما هو بداعت امر سالک من الاذکار و الافکار و التأمل فی الاسماء و النظر فی الآلاء و النعماء طلبا للاستبصار و تقربا الى مشاهدت نور الانوار و استدلالا من صنائعه على اسمائه و صفاته. نکته ای که قابل توجه است این است که انسان با کدام مبنا و کدام پایه و آمادگی وارد وادی معرفت می شود. می فرمایند که هرچه ما بتوانیم بدایت امر را و آغاز این امر و نقطه عظیمت را در حقیقت ما تقویت بکنیم، راهیابی به مراحل برتر امکان پذیرتر است. فکان اول الکلام مبنی علا ما هو بدایت الامر سالک، اول کلام که نقطه عظیمت است مبتنی است بر آن چیزی که سالک در ابتدای امر تهیه کرده است، من الاذکار و الافکار و التأمل فی الاسماء و نظر فی الآلاء و النعما، که انسان اول یک نوع بصیرتی، یک آگاهی نسبت به جهان اله پیدا بکنه و ساحت اله رو فی الجمله بیابه، یک شناختی رو آگاه اجمالاً داشته باشه تا مبتنی بر آن بتواند یک معرفت برتری رو ایجاد بکند. فکان اول الکلام مبدیاً علی ما هو بدایت امر سالک، خب اون چه که باید در ابتدا داشته باشه چیه؟ من الاذکار و الافکار و التأمل فی الاسماء و النظر فی الآلاء و النعما، در نعمتهای الهی، در عطایای الهی، در آنچه که خدای عالم به انسان عطا کرده است، اینها رو یک به یک شماره کنه، یاد بیاوره و اما به نعمت ربک فحدث، این اتفاق بیفته تا بتواند روح مستعدی پیدا بکنه برای نزدیک شدن به درجات قرب بیشتر، طلبن للاستبصار، یاد کرده این نعمت ها و آلای الهی باعث می شود که اون استبصار و بصیرت بیشتر نسبت به حوزه الهی فراهم بشود، و تقربن الى مشاهدت نور الانوار، اگر انسان بخواهد به نور الانوار که با یکی از القاب شریفی است که در حکمت اشراق و حکمت سهروردی به واجب سبحانه و تعالی اطلاع می شود، مثل واجب الوجود که در حکمت مشاء عنوان شناخته شده است برای باری سبحانه و تعالی، نور الانوار یک اصطلاح حکمی و فلسفی است در حکمت اشراق برای باری سبحانه و تعالی، و تقربن الى مشاهدت نور الانوار و استدلالن من صنائعهی على اسمائهی و صفاته، انسان باید همواره با دلیل و برهان نسبت به اوصاف و اسمای الهی حرکت کند. افعال الهی، آثار الهی یک نوع دلالتی رو و راهنمایی رو نسبت به اسما و اوصاف الهی انجام میدهد. و من اسمائه و صفاته علی انوار جماله و اسرار جلاله، به هر حال این درجات و رتبه بندی هایی که در مسیر معرفتی هست که سفر من الخلق الی الحق عهده‌دارش هست، همینه، قدم به قدم انسان جلوتر میره تا به اسماء جلالیه و جمالیه حق سبحانه و تعالی نزدیک بشه. این مسیر انتها پیدا میکند، ادامه پیدا میکند، بالاخره به جایی میرسد که غایت سفر اول محسوب میشود که وصول به حق است، سفر من الخلق الی الحق، اما مراحلش باید یک به یک طی بشود. ثم صار مؤدیا الی منتهی سیره و غایت سفره الی الحق، و هو کونه ممن یخوض لجت الوصول و یسیر من اهل المشاهده فیراه عیانا و یشاهده کفاها و یشافهه شفاها. خب این سفر، سفر فوق العاده مبارکی است که انسان را به دریای وصول و نیل به مقام قرب فراهم می کند و امکان پذیر می کند. می فرماید که انسانی که با آثار، با افعال، با اوصاف و نظائران حرکت می کند، آلاء و نعمای الهی را یک به یک شماره می کند و اونها را در ذهن و فکر و اندیشه خود نگاه می‌دارد، اینها قدمهایی است و به تعبیر نقطه آغاز و عزیمتی است که انسان را به سفر حق آشنا می کند و نهایتاً واصل می کند. فهو کونه ممن یخوز لجة الوصول و یسیر من اهل المشاهده. جناب صدر متعالی اینجا دارن نکاتی رو ذکر می کنند که انسان بتواند قدرت شهود پیدا بکند، که از این به بعد نگرش‌های قرآنی و عرفانی است. از سخنان جناب شیخ الرئیس در کتاب شریف اشارات و تنبیهات در اون بحث مقامات العارفین دارن کد میارن و عناوینی رو و مطالبی رو ذکر میکنن که در حقیقت عارف به دنبال شهود و مشاهده است، مشافهه است و حقایق رو بالعیان ملاحظه میکند، نه اینکه اهل استماع و سمع و سامعه باشد، بلکه اهل کشف و معاینه است و مکاشفه. این تفاوت ایشون دارن اینجا برایمون میکنن که سفر من الخلق الی الحق میتواند به لحاظ سمع باشد و میتواند به لحاظ مشافهت و معاینت به حضور باشد. فیراه و عیانن و یشاهده کفاهن، یعنی بالمقابله و بالمشافهه و یشافهه و شفاهن، کما اشار الیه صاحب الاشارات. جناب شیخ الرئیس در کتاب اشارات و تنبیهات نمط نهم اشاره 16 هم این گونه میفرمایند: المرتقا به صفاء ضمیرهی اندرجت اهل عبادات الواصل الى مقامات العارفین و درجات المکاشفین کما یفصح عنه قوله. جناب صدر متعالی اینجا دارن مطرح میکنند که این عبادت بناست انسان را به دائره شهود ببرد، و اینجور نیست که این عبادت ها در حد یک سلسله کارهای عرفی و عادی تلقی بشود. میفرمایید که این رقی و پیشرفت و ارتقاء انسان به صفاء ضمیر در سایه پاکی و طهارت ضمیر از درجه اهل عبادات که به مقامات عارفین اونها واصل می شود، و درجات المکاشفین کما یفصح عنه قوله، که این معنا را به صراحت و فصاحت جناب شیخ الرئیس بوالی سینا در اشارات و تنبیهات آورده. و هناکه ای اندل خوز فی لجت الوصول و سفر فی بحر الحقیقت بعد العبور علی منازل العقول، و هناکه درجاتون که لیست این درجات اقل مما قبلها. هر درجه ای که در رتبه برتر هست این همه ما دون رو دارد و نسبت به ما فوق هم استعداد رو فراهم می کند. و هناکه یعنی وقتی انسان در دریای وصول راه یافت، عند الخوض فی لجة الوصول، و گذر از منازل عقلی درجاتی رو می یابد که این درجات کمتر از قبل نیست، زیرا این درجات بالمشافهه است، بالمعاینه است، نه درجات بل اساس سمع باشد، که به حسب کثرت العجائب و فنون الغرائب و تماد الاسفار و تباعد المراحل و تفاوت المنازل، که این اتفاقاتی که داره میفته، این تفاوت بین حکمت و عرفان، عقل و شهود، اینه که این تفاوت و این درجات به حسب کثرت عجائب و فنون غرائب و تماد الاسفار، که این سفرها استمرار پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه و از منازل پایینی خودش رو به سمت مراحل برتر میکشه، و تباعد المراحل و تفاوت المنازل. لأن کل حقیقت من الحقائق الکونیه و کل صورت من الصور الکمالیت الوجودیه التي هي ثابتة للموجود بما هو موجود فی شیء من العوالم فهیه هناک بالفعل علا وجه اعلا و اشرف و اتم. خب این تفاوت به خاطر چیه؟ چرا درجات عقلی نسبت به درجات شهودی اینقدر تفاوت دارند و کم هستند و درجات شهودی برترند؟ برای اینکه لأن کل حقیقت من الحقائق الکونیه و کل صورت من الصور الکمالیه الوجودیه التي هي ثابته للموجود بما هو موجود في شيء من العالم من العوالم فهي هناك بالفعل على وجه اعلى و اشرف و اتم. خب انسان تا در مرحله حس است، خیال است، وهم است، عقل هست، حقایق رو فی الجمله میفهمد، ارتباط پیدا میکند، به وسیله ادله و براهین به اونها دسترسی پیدا می کند. اما نسبت به اونچه که اونها هستند و حقیقت اونها هست خیلی فرق هست. اونچه که حکیم می فهمد نسبت به اونچه که عارف مشاهده می کند تفاوت خیلی زیاده. و ایشون می فهمند که یه وقت حق رو در کسوت عقل انسان ملاحظه می کند، یک وقت حق رو در کسوت شهود مشاهده و مشافهه دارد، با او ارتباط حضوری دارد. اون وقتی که ارتباط حضوری پیدا کرد، یعنی حقیقت به نحو اتم و اکمل و به وجه اعلا و اشرف برای انسان حاصل می شود که این فعلیت است. اما اگر چنین مرحله اتفاق نیفتد، خب طبیعی است که این حد از عیان بودن و مشافهه نیست. فهیه هناکه بالفعل، یعنی این حقایق در مرحله شهود بالفعل هستند علا وجه اعلا و اشرف و اتم. من غیر لزوم تکسر و تطرق که تغییر فی الحضرت احدیه. اوصاف این کمالات در حضرت احدیت بسیار متفاوت است. در اینجا ما اونها رو در قالب کسرت و ترکیب میبینیم. در اون عالم ما اونها را در هیئت واحدیت و وحدت و نظائر آن ملاحظه می کنیم. وقتی در قالب وحدت دیدیم، حیثیت جمعی و لفظی ملاحظه کردیم، کمالات مندکن، موجودن، بالفعلن و هیچ گونه کسرتی و پراکندگی و تفصیلی وجود ندارد. اما وقتی در نشأه پایین تر هستن، دیگه اون حیث وحدانی و حیث لف و یک جا بودن وجود ندارد. فهیه هناکه، یعنی این حقایق در اونجا بالفعلا علا وچه اعلا و اشرف و عدم. من غیر لزوم تکسرن و تطرقن که تغییر فی الحضرت احدیه. این در اونجا تطرقی و تکسری که بخواد در این حقایق خلجانی ایجاد بکند و تغییری در حضرت احدیه فراهم آورد اینطور نیست. فذات الاحدیه عرض کل الحقائق و سماع و انوار الهویات یقع فیه سیر المسافرین و یدور علیه انوار السائرین. خب این سیری که انسان ها دارن به ساحت الهی که نزدیک می شوند، گویا یک زمینی است که همه امکانات در این زمین وجود دارد. این سمایی است که همه کواکب و ستارگان در این سما هستند. اینجور نیست که ما یه حقیقتی داشته باشیم به نام الله سبحانه و تعالی و یه سلسله کمالاتی بیرون از ذات باشند. نه، همه این کمالات، همه این نعوت الهیه در همون بستر وجودی حق سبحانه و تعالی هستند. فذات الاحدیه عرض کل الحقائق و سماع و انوار الهویات. همه هویات و حقائق، انوار وجودیشون در سپهر وجود حق سبحانه و تعالی قرار دارند. اینها بیرون از حوزه الهی اسماء و صفات نیستن که یقع و فیه سیر المسافرین، حرکت من الخلق الی الحق و سیر و سفر سالک این هست که منتهی می شود به چنین سرزمینی، زا زمینش اونچنان و آسمانش اینچنین، و یدور علیه انوار السائرین من الله مشرقها و الالله مغربها. اینا رو وقتی نسبت به ساحت الهی می نگریم می بینیم که روشنایی اینها و نور اینها از شمس وجود الهی و اشراق ولو الهی است. و اشرقت الارض بنور ربها، اینجور نیست که اینها نوری خودشون داشته باشن و از جایگاه الهی تز اونها اعطا نشده باشد. من الله مشرقها و الالله مغربها، اینها به حق سبحانه و تعالی غروب میکنند، همونطوری که اشراقشون از ناحیه حق است. از ما شأنه ان یعاین به حق الیقین و عینهی فکیف یمکن ان یدرک به علم الیقین او دونه الا ان البیان قاصر عن وصفه و اللسان یکل عن نعته. میفرمایند که توجه کنید که شؤون الهی رو چگونه باید ملاحظه کرد. اون چه که از شؤون الهی است، جلوه های الهی است، از ذات الهی صادر می شود، از ما شأنه ان یعاین به حق الیقین و عینه کیف یمکن ان یدرک به علم الیقین او دونه. اون حقایقی که جلوه های شهودی دارند و به معاینه در آمدند و از جایگاه معاینه و مشاهده از حق یقین و عین یقین صادر شده اند، خب مرتبه اونها برتر است، بالاتر است، درجه کمالی اونها خب بیشتر است. طبعا نمی شود با محدوده درجات پایین تر مثل ادراکات حسیه، خیالیه، عقلیه اینها بتوانند به اون درجات وجودی راه پیدا کنند. می فرمایند که از ما شأنه ان یعاین به حق الیقین و عین الیقین فکیف یمکن ان یدرک به علم الیقین او دونه. ما یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین. اگر یه سلسله حقایقی به عین الیقین و به حق الیقین رسیده اند، من درجات و مراتب عالی تری رو طی کرده اند، مگر آیا امکان دارد اون حقایق رو انسان در از جایگاه و از منظر علم الیقینی بخواد نگاه بکنه؟ هرگز. مثل این که یک انسانی در مرتبه 10 هست و بخواد مرتبه 100 رو ببیند، خب این امکان نداره دیگه که این گونه باشه. از ما شأنه ان یعاین به حق الیقین، اگر کسی به مرحله حق الیقین یا عین الیقین رسید، امکان این که مشافهتن و معاینتن با حقایق روبرو بشود هست. اما اگر کسی به این مرحله نرسد و در مراحل پایین تر باشد، آیا براش امکان داره با حقایق مشافهتن روبرو بشود؟ هرگز. از ما شأنه ان یعاین به حق الیقین و عین الیقین فکیف یمکن ان یدرک به علم الیقین او دونه. کسی که به علم یقین رسیده یا پایین تر اما انتظار داشته باشه که حقایق رو مشافهتن ببیند، این نیست. الا ان البیان قاصر عن وصفه و اللسان یکل عن نعته. خب طبیعی است که یه چیزهایی رو کورمال طی میکند و قدرت این که بتواند اون حقیقت رو تعریف بکند، توصیف بکند رو ندارد. الا ان البیان قاصر عن وصف اون حقیقت و لسانه یکلو یعنی کلال دارد و قدرت این که بتواند نعت بکند رو ندارد. همین معنا رو جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا در کتاب اشارات و تنبیهات تحت با عنوان صاحب مقامات ازشون یاد میکنن، یعنی مقامات العارفین اینجور دارن بیان میکنن: و لهذا قال صاحب المقامات اعتراضاً اعتذاراً عن بیان احوال حاضر مشهد، که دارن این مشهد رو ذکر میکنن که چه ویژگی هایی داره، اینطور فرمودن که آثر نافیها الاختصار. ما جناب شیخ الرئیس عذرخواهی میکند از اینکه بخواهد این مشهد رو، این جایگاه شهود حقایق رو تعریف بکند. میفرماید که بر نحوه اختصار و آثر نافی الاختصار، که در حقیقت درک این حقایق اگر از جایگاه سمع و نقل و امثال ذلک باشد امکان پذیر نیست. فانها لا یفهمها الحدیث ولا یشرحها العباره، سخن گفتن و عبارت پرداختن و الفاظ رو نسبت به این حقایق آشکار کردن، اینها موجب فهم و ادراک اون حقیقت کما هو و حقه نیستند. فانها لا یفهمها الحدیث، این حقایق را حدیث و امثال ذلک موجب فهمش نمی شود. فانها لا یفهمها الحدیث ولا یشرحها العباره، عبارت هم نمیتونه شرحش بکنه. ولا یکشف عنها المقال غیر الخیال، به اصطلاح سخن گفتن بدون یک پردازش مثالی این در باب اونها اتفاق نخواهد افتاد که کشف حقیقت بکند. ولا یکشف عنها المقال غیر الخیال، من احب ان یتعرفها فلیتدرج الى ان یسیر من اهل المشاهده دون المشافهه، اگر کسی بخواهد به این حقایق دست پیدا بکند و اونها را به حضور بیابد، به عین الیقین، به حق الیقین بیابد، خب باید درجه به درجه خودشو بالا ببره و از اهل مشاهده بشود، نه اهل مشافهه که اهل سخن است و قول است و سمع است و امثال ذلک. اینها انسان را به اون مشاهده نمی رساند. بل فلیت درج، پس بایستی که درجه به درجه بالا بیاد، الان یسیر من اهل المشاهده دون المشافه و من الواصلین الى العین دون السامعین للاثر. خب این قطعه را هم از جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا از کتاب اشارات و تنبیهات در اون بحث مقامات العارفین دارن مطرح میکنن که تفاوت بین عین و ذهن کاملا مشخص بشه. اون کسی که بر اساس تلاش علمی و مجاهدت عملی خودش توانسته این آلا و نعمتهای الهی رو یک به یک شماره بکنه، ذکر بکنه و بخواد بتونه خودشو بالا بکشه، رو با دیگری که چنین امکاناتی رو فراهم نکرده، نقطه عظیمتی نداره و به حق الیقین و به عین الیقین نرسیده و در حد علم الیقین بلکه دونش هست، خب این انتظار نباید داشته باشد که حقایق را بالمشافهه بالمشاهده مشاهده بکنند. ایشون بفرماید که ما هم به تبع جناب شیخ الرئیس در اشارات، ما هم دیگه اختصار پیدا میکنیم به همین مسئله و قائل هستیم که در حقیقت آنچه که در باب عبادت گفته شده است، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این عبادت بناست نهایتا ما را به اون مرحله یقین برساند. و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، این عبادت اگر به درستی شکل بگیرد انسان به مرحله یقین میرسد، حق الیقینی و عین الیقینی نصیب او میشود. و ما هم به همین مقدار اکتفا میکنیم و قائلیم به این که راهیابی به مرتبه حق الیقینی نیازمند به یک نوع تلاش زیاده و مضاعفی است. و نحنو ایزن قد آسرنا الاختصار، در این رابطه اختصار رو انتخاب کردیم. فی مقام خرست فیه السن الفصحا، در یه جایگاه علمی که السن و زبان فصحا دیگه کند شده و قدرت بیان نداره. و تبعنا قول سیدنا و نبینا، و ما تبعیت میکنیم سخن پیامبر گرامی اسلام را، سیدنا و نبینا علیه و آله السلام و دعا، که حضرت فرمود اذا بلغ الکلام الالله فامسکو، وقتی کلام به ساحت الهی رسید و اوصاف و نعوت الهی رسیده است مواظبت کنید. و ما قدر الله حق قدره و یحذرکم الله نفسه، که انسان مواظبت بکنه. اونجا حریمی است که اگر نزدیک بشود انها شکار کس نشود، باز دام باز چین. اونجا اگر انسان بخواد زیاد به اصطلاح مانور بده و حرکت علمی بخواد داشته باشه یا حرکت شهودی، قطعا پر و بالش خواهد سوخت. اذا بلغ الکلام لله فامسکو، که این هم بیان این فایده از بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدلله رب العالمین.